خبر.
مرکز رشد نوآوری و فناوری‌های گیاهان پزشکی و کشاورزی افتتاح شد. رئیس مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور از افتتاح مرکز رشد نوآوری و فناوری‌های گیاه پزشکی و کشاورزی همزمان با برگزاری هفته پژوهش در این مؤسسه خبر داد. به گزارش روابط عمومی مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، حسین جعفری در آیین افتتاح مرکز رشد و نوآوری و فناوری‌های گیاه پزشکی افزود، تعدادی از شرکت‌های مستقر در این مرکز با هدف تجاری‌سازی یافته‌ها فعالیت می‌کنند و بخشی دیگر مربوط به شرکت‌های دانش‌بنیانی است که در زمینه گیاه پزشکی فعالیت دارند و دانش ما در زمینه آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز بسیار زیاد است که اغلب آنها به مرحله تجاری‌سازی نرسیده است. وی اظهار داشت هدف این مرکز تشویق محققان و اعضای هیئت علمی برای تجاری‌سازی دانش و یافته‌های خود و بکارگیری آن در توسعه بخش کشاورزی کشور است.
چالش، کاری از رادیو اقتصاد.
با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام‌های گرم و درودهای فراوان به شما شنوندگان و همیهنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه چالش. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستند و برنامه امروز میخواییم به صنعت پتروشیمی بپردازیم و وضعیت استفاده از ظرفیت این صنعت در شرایط فعلی تحریمی کشور. با ما همراه باشید. شماره پیام کوتاه ما 303637 و تلفن گویای 24 ساعته این شبکه رادیویی 2786-2098 هست. مهمان حضوری ما در استودیو جناب آقای دکتر حسین دور، رئیس محترم اتحادیه تعاونی‌های تأمین نیاز صنایع پایین‌دستی پتروشیمی هستند. دو مهمان هم تلفنی روی خط ارتباطی ما خواهند آمد که خدمتون معرفی خواهیم کرد. آقای دکتر دور، خدمت جناب عالی سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم. خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت تمامی شنوندگان عزیز.
خیلی خوش آمدید آقای دور. ما در دوره‌های قبلی تحریم، یعنی قبل ریاست جمهوری سابق آمریکا، همواره بر این موضوع تأکید می‌شد که با تحریم نفت خام و اینکه ما نتونیم نفتمون رو بفروشیم به دلایل مختلف که حالا بیشتر سیاسی و بعضن فنی بود، کارشناسان بر این نکته انگشت تأکید می‌ذاشتن که ما اگر بتونیم نفت رو به فراورده‌های دیگری تبدیل بکنیم، دشمنان ما امکان تحریم براشون مؤثر نخواهد بود و اینکه ما بتونیم از نفت فراورده‌های پایین دست دیگری رو تامین کنیم. حالا نفت یا گاز فرق نمی‌کنه. صنعت پتروشیمی صنعت کم سابقه‌ای در کشور ما نیست، اما اون چیزی که ما از صنعت پتروشیمی تا حالا دیدیم این هست که ما معمولاً با یه مرحله تبدیل نفت و گاز به فراورده اون رو صادر می‌کنیم یا در داخل استفاده می‌کنیم و ظرفیت بالغ بر حدود 4 میلیون بشکه نفت در روز که میتونیم استخراج کنیم، نیمی از اون مصرف داخل میرسه یا تبدیل به فراورده‌های مختلف میشه و بقیه اون بایستی قاعدتاً صادر شه. الان تو شرایط تحریم، حالا از عدد 500 600 700 حد اکثر 1 میلیون بشکه مطرح میشه که به سختی داره صادر میشه، اما ما بقیه اون به صنایع پایین دست منتقل نمیشه. همون ظرفیت 2 میلیونی که ما میدادیم و مصرف صنایع داخل میشد، همون رو در واقع داریم استفاده میکنیم. گرچه گامهایی هم تو این زمینه برداشته شده، از جمله ساخت پتروپالایشگاه‌ها، اتفاق خوبی که در سالهای گذشته افتاد، پالایشگاه خلیج فارس افتتاح شد و ما دیدیم که دشمنان دیگه تو حوزه بنزین نمیتونن ما رو تحریم کنن، اما هنوز گویی تو این حوزه ما ظرفیت‌هایی داریم که این ظرفیت‌ها یا مورد غفلت قرار گرفته یا تو حوزه پتروشیمی فقط رو بالادست خیلی اکتفا کردیم و کمتر به پایین دست پرداختیم. ضعف فناوری ما تو این زمینه داریم که تو پتروشیمیمون بیشتر به بالا دست توجه کردیم یا پایین دست. چالش قوانین ما هستن که کمک میکنن به صادرات صنایع بالا دست پتروشیمی و بنابراین ما ترجیح میدیم که کار راحتر رو انجام بدیم. کدومی که از اینا باعث شده که ما از این ظرفیت عظیم قفلت کنیم، یا اگر نه قفلت نکنیم بهش بپردازیم، سرعت توسعه این صنعت بطئی و کند به نظر میرسه؟ کدامی که آیه دکتر دور؟
طی بررسی هایی که انجام شده، اگر یک واحد به عنوان مثال 100 دلار از نفت خام رو ما در نظر بگیریم، اینو توی پتروپالایشگاه تبدیل بکنیم به محصول اولیه، به مواد اولیه پالایشگاه ها، حدوداً 60-62% ارزش افزوده ایجاد میشه.
بله.
اگر همین مواد پالایشگاه که در پتروشیمی ها و پالایشگاه تولید میشه رو بیاریم توی صنایع پایین دست پتروشیمی، با ضریب اشتغال 12 برابر نسبت به سرمایه گذاری ثابت، ما میتوانیم با درصد، یعنی اون 100 دلاره اونجا 62% افزایش داره، اینجا 450-1200 برابر ارزش افزوده ایجاد میشود با اشتغال زایی، ضریب اشتغال زایی حدود 12 برابر.
بله.
با سرمایه گذاری.
چرا واقعا قفلت کردیم از این حوزه آقای دکتر دور؟ سوالی که من از مهمانان تلفنی برنامه هم خواهم پرسید.
بله. بحثی که وجود داره، ما با فرض تحریم رو بررسی میکنیم، میبینیم با فرض بدون تحریم میبینیم که این فرصت به وجود میاد. اگر تحریم رو هم چاشنی این موضوع بکنیم، میبینیم که نفت خام ما در 40 و اندی، درست‌تر بگم حدود 43 پالایشگاه در دنیا بیشتر تصفیه نمی‌شود. یعنی اگر استکبار جهانی بخواد ما رو تحریم بکنه، میتونه با این 43 تا پالایشگاه وارد مذاکره بشه، کما اینکه در دولت آقای اوباما این اتفاق افتاد و همینطور در دولت آقای ترامپ این اتفاق افتاد و وارد مذاکره شد و دیگه پالایشگاه‌های جهان نفت ما رو نخریدن و ما مشکل صادرات داریم. یعنی نفت ما رو از هر کجا به هر طریقی صادر بکنن، تو همین 43 پالایشگاه بیشتر در دنیا تصفیه نمی‌شود. از لحاظ فنی نفت خام یک محصول تحریم پذیره.
بله.
اگر ما این مواد رو بیاریم تبدیل بکنیم به، یعنی تو پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها تبدیل بکنیم به مواد خام پلیمری و شیمیایی، این مواد علاوه بر اشتغال زایی که درون کشور ایجاد میشه، تحریم پذیری ضریب تحریم پذیریشون پایین تره. الان شما نگاه میکنید دلارهای پتروشیمیایی درون کشور میاد، اما دلارهای نفتی سخت تر میاد. حالا اگر ما یه به قولی مرحله بریم پایین تر، میگید چه اتفاقی وجود داره؟ آیا ما از توی صنایع پایین دست پتروشیمی با انواع و اقسام محصولاتی که وجود داره، آیا می توانیم این کار را انجام بدهیم؟ ضریب تحریم پذیریش با توجه به 16 کشوری که ما مرز داریم باهاشون تقریبا به عدد 0 میرسه.
بله.
حضرت آقا تو دیداری که داشتن با مسئولان گفتن که رفع تحریم ها یک موضوعه، اما بی اثر کردن تحریم های موضوع دیگه است. یعنی ما باید این سلاح تحریم رو از دست استکبار بگیریم. این موضوعی که وجود داره، صنایع پایین دست پتروشیمی دقیقا نقطه ای که ما میتونیم بی اثر بکنیم تحریم. یک بحث وجود داره، آیا ما مشکل فناوری داریم؟ ما تو حوزه پلیمری از لحاظ علمی 7 هستیم توی دنیا.
بله.
آیا مشکل ظرفیت داریم؟ به عنوان مثال ما تو حوزه پلیمری 15 میلیون تن با اصلاحات که انجام شده، قبلا این عدد نزدیک به 20 میلیون تن توی بهینیاب بود، یعنی ماشینالات نصب شده روی زمین توی کشور این اتفاق انجام شده، 15 میلیون تن.
بله.
مصرفمون حدوداً امسال با این پیک مصرفی که خورد حدوداً به 4 میلیون تن میرسه. اون بحثی که وجود داره اینه که ما 11 میلیون تن ماشینالات نصب شده داریم. آیا این 11 میلیون تن اگر ما تولید بکنیم بازار توی این 16 تا کشور داریم؟ من میگم بله. بر اساس مطالعات مرکز مطالعات بازرگانی وزارت صمت، بازار واردات صنایع پایین دست پتروشیمی در 16 کشور اطراف ما،
بله،
یک چیز حدود 127 میلیارد دلاره که سهم ما الان حدوداً 3.8 میلیارد دلاره. یعنی ما می توانیم این پیشرفت رو انجام بدیم. حالا کل عایدی کشور از صادرات محصولات پتروشیمی چقدره؟ یه زمانی تو اوج خودش رسیده بود به 14 تا 15 میلیارد دلار. الان که یه مقدار ضعیف‌تر شده رسیدیم به 10 تا 11 میلیارد دلار. این بحثیه که وجود داره.
بله.
که ما میتوانیم با ارزش افزوده، با اشتغال زایی که ایجاد میشه این کار انجام بدیم. سوال پیش میاد که ما در حال حاضر آیا اصلا توان تولید محصول صادرات محور رو داریم؟ میگیم بله. الان سهم ما تو بازار عراق حدوداً 31%.
بله.
سهم ما در بازار افغانستان 72%، در بازار ارمنستان 11%، آذربایجان حدود 17%. ترکیه، پاکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، گرجستان، قزاقستان، کشورهای اطراف ما سهم بسیار قابل توجهی، تقریبا تو اکثر این کشورها سهم دو رقمی داریم. تو کشورهای حاشیه خلیج فارس سهم داریم. این موضوعی هست که نشون میده که یک توانمندی بسیار زیادی تو حوزه صنایع پایین‌دست پتروشیمی هست.
بله.
که ما باید اصطلاحاً این قول خفته‌ای که توان ارز آوری برای کشور داره و توان تولید و اشتغال زایی و ایجاد ارزش افزوده در کشور داره رو بیدار بکنیم. بله. و ازش استفاده کنیم.
خیلی متشکرم دکتر. اجازه بفرمایید من مهمان تلفنی، یعنی دو مهمان تلفنی برنامه روی خط ارتباطیمون هستن و از دقایق ابتدایی صحبت شما صحبت‌های جناب عالی میشدن با عزیزان سلام علیکم کنیم و گفتگو رو با ایشون آغاز بکنیم. حتما به دلایل این حرکت بدعی و کند توسعه این صنعت یا فعالیت این صنعت رو بیشتر بهش خواهیم پرداخت. آقای دکتر ابوذر انصاری، نماینده محترم ستاد تنظیم بازار در کارگروه تنظیم بازار پتروشیمی و نماینده محترم معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت در کارگروه تنظیم بازار محصولات پتروشیمی و جناب دکتر صادقی نکو، رئیس محترم انجمن صنایع همگن پلاستیک استان تهران، دو مهمان تلفنی برنامه ما هستند. آقای دکتر انصاری خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سلام احترام، سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز شما.
خیلی متشکرم. آقای دکتر صادقی نکو خدمت جناب عالی هم سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و میهمان عزیزتون و همه شنونده‌ها.
ممنونم از شما. آقای دکتر انصاری، به توضیحات آقای دکتر دور رو در ابتدای برنامه شنیدید از ظرفیت پالایشگاه‌ها، اینکه چقدر ظرفیت سازی کردیم، الان چقدر استفاده می‌کنیم و چقدر می‌تونیم با صنایع پایین دست پتروشیمی تحریم‌ها رو بتونیم خونسا کنیم یا کم اثر بکنیم توضیح دادن. اما علت این حرکت بطئی و کند یا استفاده نکردن از این ظرفیت رو شما چی ارزیابی می‌کنید آقای دکتر انصاری؟
می‌دونن تو پتروشیمی انصافاً طرحهای توسعه خوب دارین، ولی من به نظرم متناسب با صنایع پایین دست نیست.
بله.
یعنی بالا دست یه حرکتی میکنه ولی پایین دست، رشد پایین دست الان مثلا صنایع پلاستیک مثلا میام تو پی‌وی یا تو پی‌وی‌سی.
بله.
ولی تو صنایع بالا دست بیشتر سمت اوره، سمت متانول رفتن.
نه سوال همینه. الان آقای انصاری، الان نسبت بخوایم بگیریم صنایع بالا دست با پایین دست مقایسه بکنیم، درصد حضورشون تو سهم صادرات چقدره؟
واقعا نمیدونم.
خب تعداد طرحهای توسعه پالایشی بالا دست پایین دست
تو بحث اشتغال پایین دست خیلی بیشتره. خب چون بیشتر صنایع تکنولوژی هستن و اینا بیشتر صنایع نیروی کار بیشتری دارن تو پایین دست.
خب
این چیزی که باعث میشه هم اشتغال بیشتر بشه و هم ارزش افزوده بیشتری بشه.
خب آقای انصاری، الان صنایع بالا دست ما
پیپر تو فرش و بورس کالا 3000 تومان ممکنه مثلا تو صنایع فرض کن تو صنایع اسباب بازی ارزشش خیلی بیشتر از اون بشه، اون 3000 تومان.
بله.
منظور این بیشتر.
نه حالا سوال اینه آقای دکتر انصاری، تو صنایع بالادست کار راحت تره مثلا چون صادر میکنن از مالیات معافن و همین خاطر بیشتر به بالادست میپردازیم، چون کار راحت تره و خیلی راحت میتونیم صنایع بالادستی رو راه اندازی بکنیم، طرحهای توسعه زودتر به ثمر میرسه، به همین خاطر ما به پایین دست کمتر میپردازیم، یا نه اساسا نه به هر دو میپردازیم اما تو حوزه صادرات چالشی تو این زمینه وجود داره؟ چی باعث میشه که
من میگم به هر دو میپردازیم؟ خب. صنایع پایین دست خودشون خصوصی هن خودشون کار رو انجام میدن.
خب.
یعنی خودشون به فراخور نیاز خودشون قلط ظرفیت اضافه میکنن، تولید میکنن. ولی صنایع بالا دست من میگم خود بالا دستشون طرحهای توسعه که پتروشیمی داده خب. متناسب با نیاز پایین دست نبوده. یعنی نامتوازن روش کردیم ما.
یعنی بیشتر روش کردیم تو صنایع بالا دست دیگه؟
روش کردیم ولی نامتوازن.
خب.
الان
اون چی که در بالا دست
1404 تا سال 1404 ما 24 میلیون تن متانول تولید میکنیم.
خب
ولی پی یا پی وی سی که ما نیاز اساسی کشور هیچ رشدی نمیکنیم، یعنی پایین دست اون رشد میکنه ولی بالا دست رشد نکرده، این تولید به ظرف تولید پی اضافه نشده. این اشکال اساسیه تو بالا دست.
خب این نیاز به سرمایه گذاری داره.
الان میگم طرحهای توسعه الان تو کمیسیون اقتصادی دولت داره بررسی میشه.
پایین دست رو عرض میکنم آقای
میگم در واقع پایین است، بیشتر واقعا مواد اولیه است. ریسک‌هایی که آقا اقتصادی بهشون تحمیل میشه، رقابت‌های تو بورس کالا میشه، تورم‌هایی که آقا به قول طرف این هفته مادی اول می‌خره، هفته بعد باید 5 درصد هم مادی اول گرون‌تر بخره. این ریسک‌هایی که بهش تحمیل میشه باعث میشه میگم یه خورده نااطمینانی بیشتر
میشه. مواد اولیه پایین دست از کجا میاد؟
خود پتروشیمی.
خب قاعدتا هم از بالا دست باید بگیری دیگه.
بله بله درسته.
بالا دست هم قیمتاش تو بورس دیگه، یعنی قیمتا جهانی
است. بله تو بورس کالاست. بله.
خب پس چه چالشی وجود داره که بالا دست به پایین دست مواد اولیه یا نمیده یا با چالش مواجهه؟
نه میمال دست رو ما تنظیم بازار پتروشیمی صرفا برای همین نوشته شد. چرا؟ چون الان شرایط کشور ما بازار رقابت کامل نیست.
بله.
یعنی شرکت‌های پتروشیمی چون رقیب خارجی ندارن، ما مجبوریم یه کاری که نتونن انحصارا عمل کنن. به همین خاطر تو بورس کالا اومدیم کف عرضه گذاشتیم.
خب
کف عرضه مثلا فرض و پی وی سی تو هفته فرض 9000 تومن باشه.
بله. که نیاز داخل تامین
رو رعایت کنن. بعد اینه که من میگم مثلا برای پی اف ما اصلا کمبود تولید داریم. یعنی سایه بالا دست ما پایین دست ما رشد کردن ولی تولید اضافه نشده. تولید خب. بالا دست. یعنی ما اولی کمبود داریم. همین خاطر تو بورس کالا چون کمبود هست، چون کمبود تولید هست، مجبورن با هزینه بالاتر بخرن، با رقابت بیشتر بخرن.
بله.
منظورم بیشتر اینه. من یک پتروشیمی تو بورس کالا عرضه کردم.
خوب.
من میگم این مدت تو پی پی تو پی وی سی 90 درصد تولیدشون رو عرضه کردن. 90 درصد تولیدشون.
درسته.
بیشتر من منظورم اینه ما کمبود تولید داریم. یعنی پتروشیمیا به جایی که برن پی پی یا پی وی سی تولید کنن که عرضه بیشتری داره،
بله.
هم برای خودشون هم برای پایین دست رفتن به سمت اوره، به سمت متان، به سمت یه کاری که متناسب با نیاز پایین دست نیست حرکت کرده.
همراه باشید آقای دکتر انصاری. آقای صادقی نکو.
بله در خدمت هستم.
آقای صادقی نکو میفرمایند آقای انصاری که ما مشکل تولید داریم، حالا شاید تو پایین دست این بیشتر دیده بشه به خاطر مواد اولیه، اما تو بالا دستی که ما میتونیم با یک یا دو مرحله تغییر یا تبدیل نفت و گاز به محصول اونو به عنوان ماده اولیه در اختیار صنایع پایین دستی بگذاریم، آیا واقعا این نگاه منطقی است یا اصلا چه برداشتی میشه از این صحبت آقای دکتر انصاری کرد که ما الان مشکل مواد اولیه داریم برای صنایع پایین دست؟ آیا مثلا ما بورس ما دوچار مشکل هست؟ چون بورس که یه در واقع میشه که اتاق شیشه ای و شفافه و هر آنچه که اینجا عرضه میشه در این شفافیت عرضه میشه، با چه مشکلی صنایع پایین دست ما مواجهند که مواد اولیه‌ای که در داخل کشور وجود داره به اونها نمیرسه؟
صنایع تکمیلی ما خب قبل از پتروشیمیا بوده و رشد خوبی هم داشته. ببینید آماری که میگن 15 میلیون تن، این نشون میده که رشد داشتیم ما تو این 40 سال انقلاب. و این متاسفانه صنایع بالادست یعنی پتروشیمی ها،
بله،
مطابق با اون نتونستن رشد کنن در برخی از موارد. ببینید
آقای صادقی، یعنی ما الان تو پایین دست ظرفیتمون بیشتره از بالادست، منظورتون اینه؟
ببینید ظرفیت تو بعضی از موارد، ببینید وقتی آقای انصاری فرمودن که ما تو پروپولیفرین الان مشکل داریم،
بله،
و کمبود تولید دارن پتروشیمیا.
خب
و میان میرن سرمایه گذاری هاشون رو مواد اولیه انجام میدن که خامتر از پلیپروپیلنه.
بله.
یعنی متان رو صادر میکنن یا
یعنی عملا تو پایین دست مورد استفاده واقع نمیشه.
دقیقا دید به صنایع تکمیلی ندارن و خب. بیشتر دنبال خام فروشی هن.
چرا دنبال خام فروشی هن آقای صادقی نکو؟
ببینید بس یه مقدار بحثش برمیگرده به اون ارزاوری ها، یه مقدار بحثای دیگه داره که حالا جاش نیست اینجا ما بخوایم صحبت کنیم.
چه بحثایی آقای؟ اگه واقعا جاش تو رسانه نیست، جاش پس کجاست؟
نمیشه حالا گفت. به هر حال تو اون فروشایی که به خارج انجام میشه، محصولاتی که اونجا راحت تر است و همینجور که شما گفتین خب بورس شفافه، یعنی تو اتاق شیشه ای انجام میشه، ولی ممکنه تو صادرات اینها حالا خیلی دستشون بازتر باشه، بتونن مانورای بیشتری بکنن.
مثل چی؟ ولی... چه مانوری آقای صادقی نکو؟
جان؟
چه مانوری میتونن بدن؟
صادرات خیلی راحت‌ترن دیگه، یعنی به جایی که بیان با خریدار داخلی طرف بشن، خب میان با خریدارهای خارجی این کار انجام میدن، محصولات به اونا واگذار و راغب نیستن. به هر حال پتروشیمی ها واقعا راغب نیستن که بیان تامین مواد اولیه داخلی بکنن. ببینید
ولی آقای صادقی نکو الان آقای دکتر انصاری الان توضیح دادن که ما تو کارگروه ستاد تنظیم بازار
کفه عرضه براشون بذارن.
نه الان آقای دکتر انصاری
کفه عرضه براشون قرار میدن
خب.
که مجبور بشن بیارن عرضه کنن به داخل.
خب پس اگر مجبورن عرضه بکنن و عرضه میکنند قاعدتا ما نباشی تو حوزه پایین دست مشکلی داشته باشیم که آقای صادقی.
تو برخی از موادهای اولیه کمبود تولید دارن، در اکثر موادها هم به دلیل اینکه یه نواقصی توی نحوه تو عرضهشون هست
خوب.
یه نواقصی یعنی حالا ممکنه به موقع عرضه نشه، یه هفته دیر و زود بشه، مقداری که باید بیارن نکنن یا به فرض به صورت سلف میارن ارائه میکنن
بس.
این باعث رقابت شدید بعضا تا 70-80% در بورس میشه و مواد اولیه گرون دست صنایع تکمیلی میرسه نسبت به قیمتهای جهانی و این باعث میشه که صنایع تکمیلی ما نتونن رقابت کنن توی صادرات.
بسیار خوب، همراه ما باشید آقای صادق نیکو. آقای دکتر دور، یه مقدار تاریخچه و مقدمه رو کنار بذاریم. تقریبا جان کلام توسط جناب علی و دو مهمان تلفنی برنامه گفته شد. ما اومدیم تو بالادست طرحهای توسعه‌ای رو تعریف کردیم و اجرا کردیم که تو پایین دست یا قابلیت تولیدش رو نداریم یا به کارمون نمیاد. یعنی پایین دست چیزی نیاز داره که بالادست یا تولید نمیکنه یا کم تولید میکنه، و اون چیزی که تولید میکنه پایین دست خیلی مورد نیاز و استفاده نیست. به همین خاطر بالادست میاد توی حوزه‌های چیزایی رو تولید میکنه که صادر میشه. خب صادرات بالاخره حتی وقتی قیمت ارزان بالا میره به صرفه‌تر هست. اولا چرا این طرح‌های توسعه اینقدر نامتوازن نوشته شدن؟ یعنی بالا دست و پایین دست با هم مش نیستن. دو اینکه مگه بازار سرمایه بازار نیست که محل عرضه و تقاضا باشه؟ خب حالا این سوال آقای انصاری حتما پاسخ خواهند داد که اگر این چنینه که مایل نیستن عرضه بکنیم، آیا این مکانیزم کف عرضه و سقف عرضه آیا مکانیزم ناکارآمدی است؟ چرا مکانیزم دیگری رو جاش جایگزین نکردیم؟ اینو بذار شفاف برامون توضیح بدید آقای دور.
صحبتمون تو دو محور جلو میبرم. ببینید بحثی که وجود داره در مورد مورفولوژی یا ریختبندی صنایع پتروشیمی ما، به عنوان مثال سهم متانول در سبد تولید صنایع پایین دست صنایع پتروشیمی ما 37%.
خب
سهم پروپیلن 2%. حالا میم نگاه میکنیم میبینیم این سهم توی بازار دنیا چطوره. متانول سهم سبدش توی کل تولید محصولات پتروشیمی در دنیا 12%، پروپیلن 16%. ما رفتیم سمت توسعه محصولاتی توی بالادست پتروشیمی که نه تنها داخل کشور اشباع هستیم بابت مصرف اینها، توی کل منطقه هم اشباعه.
خب
به عنوان مثال ما نیاز متانول در داخل کشور 240,000 تنه، تولید متانول 5,000,000 تنه. اون وقت میایم توی طرح‌های توسعه‌ای نگاه می‌کنیم 19,000,000 تن هم طرح توسعه متانول ما داریم، یعنی 19 به علاوه 5 24,000,000 تن ما قرار تولید کننده متانول باشیم، یعنی 100 برابر مصرف داخل ما.
بله
این موضوعیه که واقعا جای علامت سوال داره که چرا یک چنین اتفاقی افتاده.
خب ما تو اهداف سوال پاسخ بدید.
دقیقاً تو اهداف سند چشم اندازمون تو 1404 قرار بود که جایگاه اول منطقه تو حوزه پتروشیمی باشیم با 180 میلیون تن تولید.
خب
و سهم 6.2% از بازار.
بله
مثلا ظرفیت تولید ما 6.3 میلیون تن تو سال تو حوزه اتیلنه، اما 1,000,000 تن در سال تو حوزه پروپیلنه. این رشد نامتوازن باعث شده که ما تو حوزه پایین دست پتروشیمی و تو حوزه تولید محصولات صنایع پایین دست پتروشیمی توی بعضی از مواد مثل پلی‌استایرن‌ها اشباع هستیم، اما تو بعضی از موارد مثل پلی‌پروپیلن‌ها که اتفاقا محصولاتی هم هستن که ارزش افزوده بیشتری ایجاد میکنن در محصولات نهایی خودشون، ما بسیار کمبود مواد اولیه داریم و علاوه بر اون هیچ طرحی هم نداریم. ما الان 8.2 میلیون تن مواد پلیمری در سال توی کشور تولید میکنیم. چه چیزی باعث میشه که نگاه ما نگاه درستی به بازار نباشه؟
ما الان ممنوعیت واردات هم داریم
در بعضی از موارد. بعد
تا تو حوزه پایین دست
تو در حوزه مواد اولیه در بعض از موارد
مثلا هم پلی پروپیلن که میفرمایید ما ظرفیت تولید ایجاد نکردیم تر توسعه هم براش ننوشتیم.
بله.
الان کسانی که ماده اولیه نیاز دارن برای پایین دست صنعت پتروشیمی همین پلی پروپیلن الان میتونن وارد کنن؟
ببینید بحثی که چند وقت پیش تو رسانه هم مطرح شد که یه مقدار به ناحق کارگروه تنظیم بازار رو تحت فشار قرار دادن که من جا داره که دفاع بکنم، این بود که مثلا آقا ما کشوری که تولید کننده پت هستیم چرا باید بریم پت وارد بکنیم؟
بله.
اولا که در سال گذشته ما 80,000 تن وارد کرده بود، در امسال هم تا الان 14,000 تن وارد کردیم. ما به واسطه رشد نامتوازنی که داشتیم بعضی از جاها مواد اولیه الان داریم وارد میکنیم.
بله.
حدودا 300,000 تن در سال مواد اولیه پلیمری ما داریم وارد میکنیم.
بله.
اما موردی که هست اینه که چه اقداماتی از طرف کارگروه تنظیم بازار انجام شد که ما به این نقطه الان رسیدیم. اون آشفته بازاری که وجود داره سمت عرضه نیست، عملا سمت تقاضاست. ما توی تقاضا به شدت و توی سهمیه هایی که اعطا میشه به شدت مشکلاتی وجود داره که باعث میشه بعضی از کسایی که تولید کننده واقعی نیستن و اصطلاحاً تولید کننده نما هستن.
بله.
بیان از ظرفیت هایی که ایجاد کردن توی بعضی از حوزه های مشخص مواد اولیه رو دریافت بکنن.
بله.
که واقعاً جای ابهام وجود داره و باعث بشه که این نظم در بازار رو به هم بزنن و بازارهای ثانویه برای خودشون درست بکنن و درآمدهای نامشروع داشته باشن.
خیلی متشکرم آقای دکتر انصاری.
در خدمت شما.
توضیحات آقای دکتر دور رو شنیدیم. جناب عالی هم اشاره کردید به توسعه نامتوازن در صنعت پتروشیمی، هم حوزه بالادست و هم حوزه پایین دست. به هر تقدیر ما تو شرایط تحریمی صنعتی که میتونه خنسا بکنه فشار تحریم رو بر صنایع ما و در نهایت بر معیشت ما، صنایع پتروشیمی هستن، از بالادستش بگیر تا پایین دست. اما این عدم توازن رو چطور میتونیم اولا برطرف کنیم؟ چطور میتونیم طرحهای توسعه رو با مدت زمان کمتری جلو ببریم؟ و چرا این طرحهای توسعه نامتوازن جلو رفته؟ سیاست ها، گذاری ها غلط بوده؟ سهم اون چی که داریم الان تولید میکنیم بسیار بیشتر از ظرفیت کشور، مثل متانول، راحت بوده صادراتش و تولیدش؟ یعنی ما یه چیز هلو به پرتوگلو خواستیم را بندازیم که یه جورای کار را بندازه. چی باعث شده که ما تو حوزه پایین دست برای مواد اولیه‌اش تو بالادست فکر نکردیم؟
میگم ما به عنوان کمیته تخصصی پتروشیمی که حتی پایین دست خودش هم نماینده‌اش هستن،
خب
اون چیزی که میتونیم در حوزه اختیارات خودمون.
بله.
که مثلا کس عرضه پتروشیمی تو عرضه اون چیزی داشتن همکاری کردن.
بله.
ولی بله، اون که سیاست های بالادست حالا به هر دلال اینا متوازنش کرده اون یه بحث دیگه است. بله. تو حوزه اختیارات ما به عنوان کمیته تخصصی پتروشیمی نیست. خب حالا بس یه عمری بذار بدن داخل که اصلا میگم اشکال واقعا اشکال داره. آره الان طرحهای تولید پروپیلر، خب
بله.
کمیسیون اقتصادی هیئت دولت داره بررسی میشه تو حالا آجاش هم میدن، ولی پس یه آماری بدن که ما توی سال 1404 سهم پروپیلن ما 4%، سهم متانول ما 46%، توی دنیا سهم پروپیلن 18%، سهم متانول 12%، تو عربستان سهم پروپیلن 16%، سهم سبد متانول 15%. این پس نشون میده که ما واقعا نامتوازن رشد کرد. این درست، این نقد وارد، ولی الان گفتم تو کمیسیون اقتصادی هیئت دولت 4 تا طرح بررسی شده، 4 تا داره عملیاتی میشه، مصوبه میخواد بگیری که یعنی توی اسدالویه و کرمانشاه ولی تو هم تو شمال تولید پروپیلن استارتش داره میخوره، یعنی که این روش نامتوازن یه جوری جلوش گرفته بشه.
بعد
داره تلاش اجرایی نمیم، شروع به کار داره میشه.
ببینید آقای دکتر انصاری، اینی که وقتی با یک مقام مسئول صحبت میکنیم از افعال مضارع صحبت میکنه و میگه که بله ما به اینجا رسیدیم داریم درستش میکنیم، خب الان ما بیش از 2 دهه هست که داریم حرفو میزنیم، چطور الان به این فکر افتادیم؟ دستی که ما یه دور دیگه از تحریم های آمریکایی ها رو از سر گذروندیم و از سال 87-88 یا بگیم از 88 به بعد که تحریم ها شدیدتر شد میتونستیم این کارا رو شروع بکنیم، اما نکردیم این کار رو. ما اینو بخوایم بدونیم که الان دارن تحت توسعه می نویسن، خب